وجود داره، ضعیف یا قوی، باید با اینا مبارزه کنه. یکی از کارهای مهم برای مدیران ارشد مبارزه با فساد.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ادامه بارش‌ها در استان‌های شمال کشور. همزمان سازمان هواشناسی برای برخی مناطق هشدار نارنجی صادر کرد و از احتمال سیلاب، آب گرفتگی معابر عمومی و لغزندگی جاده‌ها خبر داد.
ستاد انتخابات کشور اعلام کرد فرایند انتخابات هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از 21 دی آغاز می‌شود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی خطاب دولت‌های اسلامی: به جای برگزاری اجلاس‌های بدون نتیجه علیه دیوانگی رژیم صهیونیستی، ستاد عملیات مشترک تشکیل دهید.
ادامه جنایات رژیم اشغالگر در نوار غزه با حمله به سطح دریافت کمک‌های انسانی. وزارت بهداشت فلسطین: تعداد افرادی که در صف دریافت کمک‌های غذایی شهید شده‌اند به 2444 نفر رسید.
و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرد سهم ایران از 160 میلیون گردشگر چینی فقط 100 هزار نفر. آقای صالحی امیری: برای افزایش گردشگران چینی اقدامات جدی آغاز شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. خانم طیبه ارمی به همراه من مجید میرزایی همراه شما هستیم.
بارش باران در برخی مناطق استانهای شمال کشور همچنان به صورت متناوب ادامه دارد. امروز صبح در رشت، ماسوله، انزلی و تالش در استان گیلان و همچنین گرگان، بندر ترکمن و کلاله در استان گلستان بارش باران ثبت شده است. بارش باران در شمال استان خراسان رضوی از جمله کلات نادری و درگس هم منجر به کاهش دمای این مناطق شده. سازمان هواشناسی هم برای برخی مناطق نوار شمالی کشور هشدار نارنجی صادر کرده است. بر اساس اعلام این سازمان، از امروز تا دوشنبه فعالیت سامانه بارشی در گیلان و مازندران تشدید می شود. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده این وضع ممکن است سیلاب مسیل‌ها، آب گرفتگی معابر عمومی و لغزندگی جاده‌ها را در پی داشته باشد. همکنون آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی، البته قرار بود که پشت خط استودیوی خبر رادیو ایران باشن. همکاران من در اتاق فرمان تلاش میکنن که این ارتباط رو برقرار کنن تا بتونیم آخرین اوضاع آب و هوای کشور رو از زبان ایشون بشنویم. فکر میکنم ارتباط هنوز برقرار نیست. دعوت میکنم به ادامه خبرها توجه بفرمایید.
فرایند انتخابات هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا آغاز شد. ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 1 اعلام کرد ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از 21 دی آغاز می شود و به مدت یک هفته تا 27 دی ادامه دارد. بر اساس اطلاعیه این ستاد، مقامات و مشاغل همتراز که قصد دارند داوطلب نمایندگی هفتمین دوره شورای اسلامی شوند، باید حداقل 3 ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کرده و به هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند. هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 11 اردیبهشت سال آینده برگزار می شود.
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت معافیت 3 فرزند و بیشتر فقط تا پایان سال 1404 اجرا می شود. سردار رحمان دوست افزود مشمولان واجد شرایط باید در فرصت در نظر گرفته شده از طریق دفاتر پلیس به علاوه 10 برای ثبت درخواست خود اقدام کنند. همه مشمولان غایب و غیر غایب همچنین کارکنان وظیفه حین خدمت که 4 فرزند یا بیشتر دارند بدون شرط سنی و سایر مشمولان غایب و غیر غایب و سربازان وظیفه دارای 3 فرزند به شرط داشتن حداقل 40 سال تمام معاف می شوند.
ثبت سفارش روغن آغاز شد. بنابر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، ثبت سفارش با عرض ترجیحی 28500 تومانی انجام می شود. همزمان معاون وزیر جهاد کشاورزی از توزیع 150000 تن برنج وارداتی در بازار خبر داد. آقای سعید راد گفت این میزان برنج توسط بخش خصوصی در اختیار استانداران قرار می گیرد تا با قیمت مصوب توزیع شود. به افزود بخشی از این 150000 تن برنج در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌هایی که ستاد تنظیم بازار مشخص می‌کند عرضه می‌شود. دیروز هم رئیس شورای تأمین کنندگان دام کشور از تصمیم دولت برای واردات بیش از 200000 تن گوشت قرمز خبر داد و اعلام کرد این اقدام در پی جهش قیمت گوساله زنده و افزایش 100000 تومانی هر کیلوگرم گوشت آن اجرا می‌شود. منصور پوریان افزود بر این اساس 135 هزار تن گوشت منجمد، 70 هزار تن گوشت گرم گوساله و گوسفندی و 40 هزار تن دام زنده قرار است وارد کشور شود.
سومین هفته رویداد ملی ایران جان از امروز با رونمایی از فرصت‌ها و جاذبه‌های ناشناخته استان اصفهان آغاز شده. 22 هزار جاذبه تاریخی و صنایع دستی نصف جهان این هفته در صدا و سیما برجسته می‌شود.
یوسف افشارنیا مدیر کل صدا و سیمای استان اصفهان از رویداد ایران جان به عنوان آینه عدالت محوری رسانه ملی یاد کرد. به همچنین از نقاط تمرکز رویداد سوم ایران جان در اصفهان گفت.
اولین موضوع گردشگری است با رویکرد معرفی نقاط کمتر دیده شده استان اصفهان. موضوع دوم انرژی خورشیدی است. و سومین موضوع و نقطه تمرکز ویژه ما دانش بنیان ها هستند.
مدیر کل صدا و سیمای استان اصفهان در بخش گردشگری از نگاه ویژه رسانه به موضوع ایثار و شهادت گفت.
گلستان شهدای اصفهان یک مقصد گردشگری هست برای میهمانان. استان اصفهان استان 24 هزار شهیده.
و در بخش معرفی شهرستانهای استان
به شهرستانهای سمیروم، میمه، خور و بیابانک، فریدونشهر، نطنز و این موضوعات بپردازیم.
رویداد ملی ایران جان اصفهان ایران از 22 لغایت 28 شهریور ماه برگزار می شود.
سادات هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما اصفهان.
خب دوستان شنونده، همونطور که در ابتدای خبرها شنیدید، بارش باران در برخی مناطق استانهای شمال کشور همچنان به صورت متناوب ادامه دارد. برای اینکه از جزئیات اخبار آب و هوای کشورمون مطلع بشیم، ارتباط ما همینک برقرار هست با کارشناس سازمان هواشناسی آقای نقشینه. سلام و درود بر شما آقای نقشینه. ما در خبر اعلام کردیم جزئیاتی از خبرهای هواشناسی رو و اینکه هشدار نارنجی و زرد برای مناطق صادر شده. شده. میخوام از شما اول صحبتم بپرسم که دقیقاً برای کدام مناطق خشدار نارنجی و زرد صادر شده و بعد ادامه توضیحات.
بله، به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. برای گیلان و مازندران این هشدار سطح نارنجی صادر شده در خصوص تشدید فعالیت سامانه بارشی در این دو استان. رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، کاهش دما و حتی در نقاط مستعد بارش تگرک هم پیش بینی کردیم. اثرات اون میتونه بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه ها و مسیل ها باشه، سیلابی شدن مسیل ها، جاری شدن روانآب، آب گرفتگی معابر، لغزندگی جاده ها و حتی احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانی و همچنین خسارت به محصولات کشاورزی رو هم ما اعلام کردیم و خواستیم و توصیه کردیم که از زدن چادر، برپا کردن چادر در حاشیه رودخانه ها و بستر مسیل ها پرهیز کنن و همچنین کوهنوردا و گردشگرانی که در ارتفاعات میخوان به سر ببرن باید احتیاط لازم رو انجام بدن. احتیاط در سفرهای بین شهری هم به دلیل لغزندگی جاده ها و کاهش دید در این هشدار ما بهش اشاره شده. در 3 روز آینده علاوه بر گیلان، مازندران و گلستان، استانهای اردبیل، شمال آذربایجان شرقی، ارتفاعات البرز هم بارندگی خواهند داشت. ارتفاعات البرز شمال استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان بارش خواهند داشت و به صورت پراکنده‌ای هم در برخی نقاط از خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی هم بارش رو خواهد داد. باز هم اشاره می کنم که شدت بارش امروز در گیلان و فردا در گیلان و مازندران خواهد بود. و نکته دیگه این که ما در 5 روز آینده برای جنوب سیستان، بلوچستان، نیمه جنوبی کرمان، نقاطی از هرمزگان و شرق فارس هم در ساعت بعد از ظهر و اوایل شب رشد ابرهای همرفتی سبب رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید موقت در این مناطق هم خواهد شد.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای نقشینه. خدا نگهدارتون.
متشکرم، خدا نگهدار.
ادامه خبرها. جهش تولید در صنعت نوشته افزار کشور. رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان نوشته افزار ایران میگوید توان تامین همه نیاز کشور به اقلام ضروری این بخش مانند مداد و خودکار وجود دارد. به گفته آقای صنعتکار، مصرف سرانه مداد در کشور 360 میلیون عدد است، در حالی که ظرفیت تولید بیش از 800 میلیون عدد است. در بخش خودکار نیز مصرف سرانه 350 میلیون عدد در سال است، اما توان تولید سالانه بیش از 600 میلیون عدد خودکار است. اما این روزها و در آستانه بازگشایی مدارس، بازار نوشته افزار رونق گرفته است.
با نزدیک شدن به ماه مهر، بازار نوشت افزار و وسایل مدرسه هم شروع حال خاصی پیدا کرده.
خیلی خوشحالیم. مدرسه ها بالاخره داره باز میشه بعد 3 ماه.
خوشحالم. برای سال جدید، معلم جدید، دوستا.
دانش آموزایی که به همراه پدر مادرشون اومدن تا وسایل مورد نیازشون رو بخرن.
چه خریدی؟
دفتر، مداد تراش.
پاکون خریدم، دفتر خریدم، جلد کتاب خریدم، بعد مداد رنگی خریدم.
فعلا هیچی، داره نوبت خواهر برادرم بعدی منه.
چرا؟
دیگه اونا کوچیک‌ترن دیگه.
پدر و مادرها هم هر چند جیبشون خالی میشه، اما از خریدن این وسایل حس خوبی دارن.
ما خوشحالیم از خوشحالی بچه‌هامون.
یاد بچگی خودمون میافتیم، لذت بخش خرید برای بچه‌های خودمون.
اینجا نوشت افزار ایرانی طرفدارای خودش رو داره.
بیشتر دوست داری کالا ایرانی بخری یا خارجی؟
ایرانی.
چرا؟
چون که حمایت می‌کنیم از تولیدکننده‌های خودمون.
از ایرانی حمایت کنیم. کارهای خودمون بهتره.
قیمتشون خوبه، هم جنساشون بهتره.
بیشتر ایرانی میخرم.
چرا؟
چون ایرانی تولید ملیه، خیلی بهتره.
حمایت از کارگرای خودمون، از وطن خودمون میشه.
فروشنده هم این روزها بیشتر از همیشه سرشون شلوغ شده.
بازار چطوره؟
بازار هم خدا رو شکر خوبه.
بازار هم خیلی خوبه، ولی خوب باعث یه خیلی ملاحظه کنن.
شما منصفانه برخورد میکنید با مشتری؟ تخفیف هم میدید؟
تا اونجایی که در توانمون باشه حتما، چرا که نه،
تقریبا دیدیم که نمیشه، هوای مردم باید داشته باشیم.
بازار صحافخانه همدان یه بازار قدیمی و خاطر انگیز فروش نوشت افزار برای همدانی هاست که هر سال این موقع سال خاطرات قدیمی ترها رو هم زنده میکنه. حالا بچه ها با خرید نوشت افزار و وسایل مدرسه کم کم آماده میشن برای آغاز یه سال تحصیلی جدید. جمشیدی، خبرگزاری صدا و سیما، همدان.
انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی تا 28 شهریور تمدید شد. داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری سال 1404 به جز رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی می توانند تا ساعت 24 جمعه 28 شهریور با مراجعه به سامانه مرکز سنجش برای انتخاب رشته در دانشگاه آزاد اقدام کنند. خبر دیگر این که مهلت ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی پی‌اچ‌دی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندان پزشکی امسال هم تا 25 شهریور تمدید شد. داوطلبان برای ثبت نام یا ویرایش فرم ثبت نام باید به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjesh.pi.ir مراجعه کنند. آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندان پزشکی 8 آبان 1404 برگزار می شود.
نتایج نهایی 12th امتحان مشترک فراگیر دستگاه اجرایی اعلام شد. ادامه فرآیند استخدامی داوطلبان پذیرفته شده نهایی را وزارت کشور و استانداری ها اعلام می کنند. 12th امتحان مشترک فراگیر دستگاه اجرایی با شرکت حدود 108 هزار داوطلب برگزار شد.
همزمان با روز ملی سینما، سالن‌های سینمای کشور شاهد استقبال بالای تماشاگران بودند. در این روز که بلیط‌ها به صورت نیم‌بها عرضه شد، بیش از 278 هزار نفر به تماشای فیلم نشستند و با 14 میلیارد تومان فروش حد نصاب پرمخاطب‌ترین روز امسال ثبت شد. همچنین فیلم‌های کمدی در این روز در صدر جدول فروش روز ملی سینما قرار گرفتند.
ایجاد گذرگاه جدید تجاری و مسافری در مرز ایران و عراق. با موافقت مکتوب استانداری میسان عراق، گذرگاه مرزی چیلات در دهلوران استان ایلام به زودی فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد. با اعلام نماینده مردم حوزه جنوب ایلام در مجلس، زیرساخت‌های لازم از سمت ایران شامل جاده دسترسی، تأسیسات گمرکی و پایگاه‌های مرزبانی تکمیل شده است. همزمان طرف عراقی نیز با ارسال نامه‌ای به نخست وزیر این کشور، موضوع را در دستور کار دولت بغداد قرار داده تا مقدمات اجرایی شدن آن فراهم شود. مرز چیلات به ویژه به خاطر نزدیکی به میادین نفتی و مسیرهای ترانزیتی عراق، ظرفیت ویژه برای صادرات نفت، محصولات کشاورزی و کالاهای صنعتی دارد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در پیامی خطاب به دولت‌های اسلامی هشدار داد تشکیل اجلاس کنفرانس اسلامی پر از سخنرانی و بدون نتیجه عملی همانند نشست شورای امنیت مساوی است با سفارش تجاوز جدید به رژیم صهیونیستی. آقای لاریجانی در این پیام که به زبان عربی منتشر شده به سران دولت‌های اسلامی توصیه کرده حداقل علیه دیوانگی رژیم صهیونی ستاد عملیات مشترک تشکیل دهند، چرا که همین تصمیم ارباب این رژیم را نگران می‌کند تا برای ایجاد صلح جهانی و جایزه نوبل دستپاچه اوامر خود به رژیم صهیونیستی را تغییر دهد. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در این پیام همچنین خطاب به سران دولت‌های اسلامی نوشته برای مسلمانان گرسنه و مظلوم فلسطینی که کاری نکردید، حداقل برای جلوگیری از نابودی خودتان تصمیم مختصری بگیرید.
در حملات رژیم اشغالگر به فلسطینی‌هایی که در نوار غزه در صف دریافت کمک‌های انسانی بودند، بیش از 10 نفر دیگر شهید شدند. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد تعداد کل افرادی که تاکنون در صف دریافت کمک‌های غذایی شهید شده اند به 2444 نفر رسید. نهاد امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی اعلام کرد هرگز چنین بی‌توجهی آشکاری به عملیات بشردوستانه و وضع کارکنان نهادهای امدادی در نوار غزه وجود نداشته است. تلویزیون الحدث شمار شهدای فلسطینی در حملات امروز را 70 نفر اعلام کرد. در این حملات هواپیماهای جنگی رژیم اسرائیل بیش از 18 بار مدارس، چادرهای اسکان اضطراری و منازل مسکونی در شهر غزه را بمباران کردند. در اردوگاه اشراطی در غرب شهر غزه چندین منزل مسکونی و یک مدرسه که محل اسکان آوارگان بود هدف حمله جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت. در همین حال معترضان صهیونیست در مقابل خانه وزیر آموزش و پرورش این رژیم تجمع کردند و خواستار پایان جنگ و بازگشت اسرای صهیونیستی شدند. مقامات صهیونیست میگویند هنوز 48 نفر در غزه در بازداشت هستند، اما امروز در پرجمعیت ترین شهر نیوزیلند ده ها هزار نفر در حمایت از فلسطینی ها به خیابان ها آمدند. معترضان شعار میدادند فلسطین را آزاد کنید.
سخنگوی ارتش یمن از حمله با موشک چند کلاهی مافوق صوت به تل‌آویو خبر داد. یحیی سری اعلام کرد که در چارچوب پاسخ به تجاوز اسرائیل به کشورمان، نیروی موشکی نیروهای مسلح یمن با یک موشک بالستیک مافوق صوت فلسطین 2 چندین هدف حساس را در منطقه اشغالی یافا تل‌آویو هدف قرار دادند. سخنگوی ارتش یمن همچنین اعلام کرد که میلیون‌ها نفر از صهیونیست‌های قاصد به پناهگاه‌ها فرار کردند. همزمان رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند در پی این حمله موشکی پروازهای فرودگاه بن گوریون نیز دوباره به حالت تعلیق درآمد.
افزایش بی‌اعتمادی به آمریکا در میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. روزنامه گاردین گزارش داده حمله رژیم صهیونیستی به قطر اعتماد کشورهای عربی به آمریکا را کمتر کرده است و باعث شده این کشورها در خصوص توانایی آمریکا برای حمایت از آنها مردد شوند. در این گزارش آمده حمله تل‌آویو به دوحه نشان داد که آمریکا نمیتواند یا نمیخواهد اسرائیل را در زمان حمله به همپیمانان واشنگتن مهار کند. گاردین به نقل از تحلیلگران گزارش داده این حمله خشم و بی‌اعتمادی را در میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ایجاد کرده، به طوری که این کشورها معتقدند آنها نیز در معرض خطر قرار دارند و آمریکا یک شریک امنیتی غیرقابل اعتماد است.
دبیرکل ناتو از افزایش توان نظامی و تسلیحاتی این سازمان در مرزهای شرقی خبر داد. مارک روت گفت ناتو تصمیم گرفته عملیاتی را برای تقویت بیشتر موضع این سازمان در امتداد مرز شرقی آغاز کند. الکسوس گرینکوویچ فرمانده عالی نیروهای متحد در اروپا هم با اشاره به زمان آغاز این عملیات گفت این عملیات در روزهای آینده با مشارکت دانمارک، فرانسه، انگلیس و آلمان به طور عملی آغاز خواهد شد. این تصمیم پس از ورود شماری پهپاد به مرزهای لهستان اتخاذ شد. غرب روسیه را متهم به پرتاب پهپاد به خاک لهستان می کند. روسیه اما با رد این اتهام احتمال می دهد حمله پهپادی از طرف اوکراین طراحی شده باشد.
مؤسسه اعتبارسنجی فیچ رتبه اعتباری فرانسه را یک درجه کاهش داد. بی‌ثباتی سیاسی مداوم و نبود قطعیت‌های بودجه‌ای که مانع تثبیت امور مالی عمومی است از دلایل این کاهش رتبه اعلام شده است. فیچ در بیانیه اعلام کرد شکست دولت فرانسه در کسب رأی اعتماد نشان دهنده چند دستگی و قطبی شدن فزاینده سیاست داخلی است و بعید است دولت فرانسه بتواند کسری عمومی خود را تا سال 2029 کاهش دهد. و حالا چند خبر ورزشی. مسابقات 4 وزن نخست کشتی آزاد قهرمانی جهان از ظهر امروز به وقت ایران در شهر زاگرب کرواسی آغاز شد. در وزن 70 کیلوگرم امیر محمد یزدانی در دور نخست با نتیجه 15-4 مغلوب حریف آذربایجانی شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا بتواند به کار خود در گروه بازنده ها ادامه دهد. در وزن 86 کیلوگرم کامران قاسم پور در دور نخست با نتیجه 10-0 کشتیگیر قرقیزستانی را از پیش رو برداشت. وی در دور دوم هم حریف مغولستانی خود را هم با همین نتیجه شکست داد. در وزن 61 کیلوگرم احمد محمد نژاد جوان در دور نخست حریفی از اکوادور را 13-2 شکست داد. وی در دور بعد به مسافه نوردین نورزوف از آذربایجان می رود و در وزن 125 کیلوگرم امیر حسین زاره پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مسافه برنده کشتی میان مولداوی و پورتوریکو می رود. بازی‌های هفته سوم لیگ برتر فوتبال امشب با 4 دیدار به پایان میرسه که طبق برنامه و به طور همزمان از ساعت 18 شمس‌آذر قزوین با پیکان، چادرملو اردکان با ملوان بندر انزلی، ذوب‌آهن اصفهان با مس رفسنجان مسابقه میدهند و در آخرین بازی از ساعت 19 پرسپولیس به مسافه مهمانش فولاد خوزستان میره. در نخستین شب از دیدارهای این هفته دیشب در تبریز تراکتور 4-1 مهمانش آلومینیوم اراک رو برد. استقلال تهران در اهواز 1-0 به همنام خوزستانیش باخت و بازی سپاهان اصفهان مقابل گلگهر سیرجان و خیبر خرم‌آباد با فجر شهید سپاسی شیراز هم با تساوی 1-1 به پایان رسید. تیم کانوپولوی جوانان ایران به دیدار نهایی رقابت‌های آسیایی صعود کرد. در مرحله نیمه نهایی این مسابقات صبح امروز تیم کمتر از 21 سال کشورمان به مسافت مالزی میزبان رفت و در پایان با برتری 5-2 مقابل حریفش به دیدار پایانی راه یافت. گل‌های ایران در این رقابت را سپنتا محسنی، آریا نصیری، آرشام حیدرپور، امیررضا کیانی و کریمی به ثمر رساندند. در دیگر بازی این مرحله چین تایپه 9-3 چین را شکست داد و به عنوان نخستین تیم راهی دیدار پایانی شد. والیبال ایران آماده رویارویی با حریفان در رقابت‌های قهرمانی جهان. 21مین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جهان از دیروز به میزبانی مانیل فیلیپین آغاز شده و از گروه 1 تیم ملی کشورمان از ساعت 9:30 فردا در اولین بازیش رو در روی مصر قرار میگیره. شاگردان روبرتو پیازا پیش از دیدار با مصر نخستین تمرینشون رو در سالن اصلی مسابقات برگزار کردند. اما صبح امروز ترکیه در 3 دست متوالی ژاپن را از پیش رو برداشت. کوبا 3-1 مغلوب پرتغال شد. آمریکا 3-0 کولومبیا را شکست داد و کانادا 3-1 مقابل لیبی به پیروزی رسید. از دقایقی دیگر هم آلمان به مسافه بلغارستان میره و در ادامه هلند با قطر، اسلوونی با شیلی و لهستان با رومانی مسابقه میدهند. فوتبال باشگاهی در اروپا، شکست آینتراخت فرانکفورت در بوندسلیگا و توقف سویا در لالیگا. هفته سوم بوندسلیگای آلمان دیشب با 1 دیدار آغاز شد و آینتراخت فرانکفورت تیم سوم جدول در مساف با میزبانش بایر لورکوزن 3-1 نتیجه رو واگذار کرد و با 6 امتیاز در رده سوم باقی موند. لورکوزن هم با این برد در رده هفتم 4 امتیازی شد. امروز هم در مهمترین دیدارها دورتموند با هاینرهایم و ساعت 20 بایر مونیخ میزبان هامبورگ خواهد بود. در دیدار آغازین هفته چهارم لالیگای اسپانیا دیشب سویا مقابل مهمانش الچه به تساوی 2-2 متوقف شد. امروز در مهمترین بازیها رئال مادرید با سوسییداد مسابقه میده و اتلتیکو مادرید هم رو در روی ویارئال قرار میگیره. هفته چهارم لیگ برتر انگلیس امروز با 8 دیدار آغاز میشه که آرسنال با ناتینگهام، بورتموس با برایتون، کریستال پالاس با ساندرلند، اورتون با استون ویلا، فولام با لیز، نیوکاسل با ولورهمپتون و وستهم با تاتنهام و برنتفورد با چلسی به مسافه هم میرن. سریه آی ایتالیا هم امروز با 3 دیدار وارد هفته سوم میشه که کالیاری با پارما، یوونتوس با اینتر و فیورنتینا با ناپولی رو در روی هم قرار میگیرند. دوره هشتم مسابقات شطرنج جایزه بزرگ ازبکستان به روش سوئیسی در سمرقند برگزار شد و در پایان پرهام مقصودلو، سید محمد امین طباطبایی و بردیا دانشور نمایندگان کشورمان برابر حریفان به تساوی رسیدند.
سنگ ایران از 160 میلیون گردشگر چینی فقط 100 هزار نفر است. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت با وجود داشتن بالاترین سطح روابط با چین، سهم ما از 160 میلیون گردشگر چینی فقط 100 هزار نفر است که به هیچ وجه رضایت بخش نیست. محمد رضا صالحی امیری افسود چین در حال برنامه‌ریزی برای افزایش گردشگران خود از 160 به 200 میلیون نفر تا 5 سال آینده است و ما هم باید تلاش کنیم سهم خود را از این تعداد گردشگر متناسب با روابط سیاسی و اقتصادی افزایش دهیم. وی گفت باید درباره ورود گردشگر چینی به کشور تجدید نظر جدی صورت گیرد. ما در این خصوص در حال مذاکره جدی با طرف چینی هستیم و در آینده نزدیک تفاهمنامه جدیدی در این خصوص امضا می‌کنیم.
این روزها شهر سنندج که در استان کردستان و در دل کوههای سرسبز و دره‌های زیبا جای گرفته، میزبان هموطنان ما از مناطق مختلف است. مجموعی از جاذبه‌های گردشگری مردم را به این دیار کهن کشانده است.
فصل فصل سفر است. کردستان هم مقصدی خوش آب و هوا برای مسافرانه. این روزها از جنوب گرفته تا شمال کشور ما مهمون داریم.
کجا تشریف آوردیم؟
از گوتسان.
استان خوزستان، شهر اهواز.
شهر زنجان اومدیم.
ما از الیجان.
از بجنورد.
ما از رامسر اومدیم.
وجود جاذبه های تاریخی از کوه آبیدر تا بازارهای سنتی با پارچه های رنگارنگ برگرفته از طبیعت زیبای این دیار، همه و همه سنندج رو انتخاب اول گردشگران کرده.
کجا رو قصد داریم بگردیم؟
یه دونه جا رو گفتم ما آبیدر بود.
بله، کوه آبیدر.
آره، اونجا رو می‌خوایم.